4 پس از نیم روز ایران، صدای فردا. درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو فردا. امروز شنبه 10 اردیبهشت 1400 هجری شمسی، 30 آوریل 2022 میلادی. در این برنامه خبری همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ثبت نام 280 هزار نفر در سامانه‌ای که برای دریافت تسهیلات فرزندآوری طراحی شده خبر داد. همچنین پرداخت تسهیلات در 13 استان ایران آغاز شده است. بر اساس قانون بودجه سال 1401 مقرر شده که به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان، فرزند دوم 40 میلیون تومان و به همین ترتیب فرزند پنجم بیشتر از 100 میلیون تومان وام اختصاص یابد. این مصوبه تنها برای متقاضیان است که نرخ باروری شهرستان محل تولد فرزند یا پدر کمتر از 2.5 باشد. کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای بهمن سال 1399 در سخنانی بار دیگر بر ازدواج به هنگام و فرزندآوری به عنوان نیازهای حیاتی امروز و فردای ایران تاکید کرده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز شنبه در واکنش به مسئله سفر خانواده‌اش به ترکیه، اسناد منتشر شده درباره خرید خانه توسط دامادش در ترکیه را جعلی عنوان کرد. او که برای نخستین بار درباره موضوع سیسمونی گیت اظهار نظر می‌کرد، گفت که با سفر دختر و داماد خود به ترکیه از همان ابتدا مخالف بوده. گزارش‌های غیر رسمی حاکی است که قرارداد خرید دو واحد آپارتمان 90 و 65 متری در مجتمع اسکایلند در محله ماسالاک استانبول توسط محمد رضا بهیرایی و محمد بهیرایی امضا شده است. این در حالی است که شرکت اسکایلند ترکیه در اطلاعیه اینستاگرامی گزارش‌ها درباره فروش ملک به داماد قالیباف را تکذیب کرده و گفته است هیچ داد و ستدی با امیر رضا و محمد بهیرایی نداشته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران روز شنبه اعلام کرد طبق توافقات صورت گرفته میان ایران و عراق طی روزهای آینده روند پرداخت مطالبات ایران آغاز خواهد شد. یحیی آل اسحاق با اشاره به سفر سرپرست وزارت برق عراق به تهران گفت بخش دولتی باید 1 میلیارد دلار از عراق دریافت کند که با توافقات صورت گرفته این میزان بدهی به ایران از سوی عراق پرداخت خواهد شد. او همچنین از طلب 9 میلیارد دلاری بخش خصوصی ایران از کشور عراق خبر داد و گفت این پول نیز از طرق مختلف دریافت خواهد شد. این در حالی است که او اشاره‌ای به روش‌های پرداخت این مقدار پول در شرایط تحریم سیستم بانکی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده نکرد. تا کنون این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران را مقامات عراقی به بانک مرکزی ایران تایید نکردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز شنبه درباره ضرورت ساماندهی صنعت خودرو در ایران گفت در حال حاضر خودروهایی با قیمت 5000 دلار و با کیفیت وجود دارد که می تواند وارد کشور شود. او با اشاره به اینکه واردات خودرو خواست مجلس بوده گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این موضوع موافقت کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام 8 اردیبهشت ماه کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد. این طرح که مدت هاست به دلیل اختلاف شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده بود، میگوید هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا صنایع مرتبط با آن نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. منتقدان این طرح بر این باورند که این مسئله علاوه بر لطمه به بازار داخلی، بر رانت خاری و فساد بیشتر در صنعت خودروسازی کشور دامن می‌زند.
نسرین افشار، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. بازداشت شماری از اعضای کانون معلمان ایران و احضار ده‌ها تن از فعالان صنفی.
برای اینکه عادی نشه این تجمعات و به اقشار دیگه و به صنف‌ها و کارمندان و کارگران دیگه هم تسری پیدا نکنه، من فکر می‌کنم مشت آهنین رو می‌خوان استفاده کنن و به صورت چکشی برخورد کنن.
درخواست حبس ابد در دادگاه سوئد برای یکی از متهمان اعدام‌های دست جمعی دهه 60 جمهوری اسلامی. برگزاری دوره دیگری از نمایشگاه کتاب بدون سانسور از سوی ناشران ایرانی برون مرز همزمان با نمایشگاه کتاب تهران.
بیش از 4 دهه هست که همه کتابایی که تو ایران منتشر میشه باید از سانسور دولتی بگذره. یعنی هیچ کتابی رو تو ایران شما بدون سانسور ندارید. همش درش دخل تصرف میشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پیشاپیش اول ماه می، روز بین المللی کارگر، و 12 اردیبهشت، روز معلم در کشور، گزارش هاکیس شمار دیگری از اعضای کانون صنفی معلمان بازداشت و ده‌ها تن از فعالان صنفی احضار شدند. این بازداشت ها و احضارها در حالی گزارش شده که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای طرح خواسته های معلمان فراخوان به برپایی گردهمایی‌های سراسری دیگری داده است. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، به رادیو فردا می‌گوید:
این بازداشت‌ها و احضارها خب واقعیتش چندان پیچیده نیست علت‌یابیش. یه دلیلش جلوگیری از عادی شدن تجمع خیابانی اقشار و اصناف مختلف مردم در سالی هست که اکثر شاخص‌های اقتصادی نشان از یک سال بسیار سخت و غم‌انگیز برای مردم و مخصوصا برای قشر کارگر و حقوق بگیر و معلم و اصناف اینچنینی داره. یعنی شما اگر به عقب برگردیم، سال 1400 حتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم به دولت و به سران حکومت هشدار دادن که به عنوان مثال ارز ترجیحی 4200 تومانی رو حذف نکنند، چرا که معیشت مردم بیشتر در سختی و فشار قرار میگیره و احتمال اعتراضات وسیع خیابانی هم وجود داره. یعنی نهادهای امنیتی بهتر از دولت مردان میدونن که اقتصاد کشور در چه شرایط بحرانی هست و الان هم که وارد سال 1401 شدیم، پیشاپیش و به صورت پیشگیرانه برای اینکه عادی نشه این تجمعات و به اقشار دیگه و به صنف‌ها و کارمندان و کارگران دیگه هم تسری پیدا نکنه، من فکر می‌کنم مشت آهنین رو می‌خوان استفاده کنن و به صورت چکشی برخورد کنن و از همین اول به اصطلاح ایرانی‌ها گربه رو دم حجله بکشن. و یه دلیل دیگه به نظر من که شاید سخت‌گیرانه‌تر از سال‌های گذشته بخوان برخورد کنن، این همصنفی و در حال یک پارچگی حاکمیت و دوست ندارن این تجمعات و اعتراضات به نوعی به مشروعیت دولتی که با حاکمیت و هسته سخت قدرت همسوه به این مشروعیت لطمه بزنه، چرا که مثلا از دولت‌های اصلاح طلب و اعتدالی در اون زمان شاید اصولگراها از چنین تجمعاتی به صورت زیرپوستی هم حمایت نکردن، اما الان قضیه متفاوت است.
خب الان با توجه به این که روز بین المللی کارگر همزمان شده با روز معلم در کشور و این بازداشت ها و احضار ها که جریان داشته از روزها هفته های گذشته، چه تصوری میشه داشت برای روز یک شنبه که اول ماه می هست، روز بین المللی کارگر، و در آستانه 12 اردیبهشت، روز معلم در ایران؟ آیا تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگران و فرهنگیان ایران که خواسته‌هاشون همواره بدون پاسخ مونده، باز اعتراضاتی خواهند داشت؟
خب طبیعتاً اعتراضات رو ما شاهد خواهیم بود، یعنی هم کارگران و هم معلمان در این دو روزی که شما اشاره کردید فراخوان دادن. حتی معلم‌ها علارغم این بازداشت‌ها و علارغم این که 4 نفر از اون فعالین سنفی شناخته شده، از جمله آقای محمد حبیبی که سخنگوی کانون سنفی فرهنگیانه، بازداشت شدن، اما این تجمع رو لغو نکردن و کماکان فراخوان اونها به قوت خودش باقی هست. کارگران هم همینطور. واقعیت اینه که به خاطر سالها اعتراض و سالها پاسخ نگرفتن از مسئولین حکومتی، معلمها و کارگران و حتی سایر اصناف دارن به یک اتحادی فکر میکنن که به هر حال حتی ممکنه در قالب‌های سنفی هم نگنجه. یعنی بدنه این گروه‌ها بسیار حتی پیشروتر از خود سران اونها و سندیکاها و اصناف اونها هست. اصناف اونها مثلا کانون سنفی معلمان ممکنه ملاحظاتی داشته باشه به جهت جلوگیری از بازداشت و سرکوب گسترده، یک چیزهایی رو رعایت کنه، چارچوبای قانونی رو مد نظر داشته باشن.
با توجه به سابقه اعتراضات سنفی در کشور، اعتراضات کارگران و فرهنگیان و گروه های دیگه، آیا این ظرفیت رو سیستم حاکمیت داره که بتونه این مطالبات و خواسته ها رو پاسخ بگه فکر میکنین؟
نه، متاسفانه الان حاکمیت در اثر سالها استمرار سیاست های کلان و غلط و مخصوصا جهتگیری هایی که در سیاست خارجی، در جدال با دنیا، در ایجاد بحران در منطقه، در راه اندازی نیروهای نیابتی که هزینه های بسیار گزافی رو بر گرده ملت ایران تحمیل کرده، یا از طریق تأسیس مراکز فرهنگ به اصطلاح فرهنگی در کشورهای دیگه که به قول خود آقایون متولی شیعه کردن 50 میلیون نفر در خارج از مرزهای ایران بوده. خب ببینید، این بنیه مملکت رو به این سمت کانالیزه کرده و در کوتاه مدت حاکمیت نمیتونه این بناهای بزرگی رو که ایجاد کرده تخریب کنه و به اون نقطه منطقی اول برگرده و سعادت مردم، رفاه و آسایش مردم، بهبود وضعیت کارگران و حقوق بگیران و معلم‌ها رو در دستور کار خودش قرار بده. این حرکت نیاز به یک جراحی‌های بزرگی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داره که با توجه به شناختی که از سیستم جمهوری اسلامی به مسابه یک سیستم ایدئولوژیک و توتالیتر داریم، تقریبا میشه اطمینان داد که این اتفاق و این جراحی ها غیر ممکنه و جمهوری اسلامی به این تن نخواهد داد و در نتیجه پولی هم در بساط نخواهد داشت که به اون مسیر اصلی خودش متناسب با وضعیت مردم و رفاه و آسایش مردم برگرده. در نتیجه مجبور هست در کنار بعد و وعیدهایی که به اقشار مختلف میده، همیشه هم اون به هر حال دست آهنین رو برای خودش نگه داره و سرکوب و بازداشت و زندانی کردن فعالین رو همیشه در دستور کار خودش قرار بده و قرار داشته باشه این برنامه در دستور کار حکومت.
نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در سوئد، شاکیان، شاهدان و دادستانی دادگاه استکهلم برای یکی از متهمین اعدام های دست جمعی دهه 60 جمهوری اسلامی به اسم حمید نوری درخواست حبس ابد کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
در روزهای پایانی محاکمه حمید نوری در استکهلم، دادستان سوئدی خواستار صدور اشد مجازات، یعنی حبس ابد، برای متهم اعدام‌های دست جمعی سال 1367 در زندان گوهردشت شد. او حمید نوری را به جنایت جنگی و قتل عمدی متهم کرد. او را عنصر خطرناک خواند و گفت که نباید با پایان جلسات دادگاه به طور موقت آزاد شود. یک روز بعد، وکیل مشاور شاکیان با اعلام رضایت از کیفرخواست صادر شده از سوی دادستان گفت که او نیز درخواست صدور حکم حبس ابد را دارد. حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان در دوران اعدام‌ها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود، متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی وکلای او ادامه پیدا خواهد کرد. اما درخواست حکم حبس ابد از سوی دادستان با استقبال گسترده شاکیان و خانواده‌های اعدام شدگان مواجه شده است. روزهای پنجشنبه و جمعه جمعی از خانواده‌های اعدام شدگان و بازماندگان اعدام‌ها با تجمع در مقابل دادگاه استکهلم درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری را پیروزی بزرگ خوانده و جشن گرفتند. لاله بازرگان از خانواده‌های اعدام شدگان در توییتر خود نوشته است که ما سالها اندوه را بر دوش کشیده ایم و این روزها احساس می‌کنم که در فردای ایران گام برمی‌دارد. در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری را پیروزی خواندند. تعدادی از کاربران هم معتقدند که مهم محکومیت او است، نه میزان مجازاتی که تعیین می‌شود. جمهوری اسلامی هنوز موضعی رسمی اعلام نکرده، اما وزارت خارجه سوئد روز پنجشنبه 8 اردیبهشت در اطلاعیه‌ای به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار داد و اعلام کرد که این هشدار به دلیل تغییرات در وضعیت امنیتی اعلام شود. پیش از این گمان زنی هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی که از اردیبهشت 1395 در ایران زندانی است و به اعدام محکوم شده، مطرح شده بود. موضوعی که همسرش با ابراز بی‌اطلاعی با آن مخالفت کرده است. تیر ماه 1399 هم قوه قضاییه ایران الهام کرد که استوان کوین گیلبرت و سیمون کاسپر بران، دو تبعه سوئد، را به اتهام همکاری با یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه کرده است. گمان زنی هایی هم درباره احتمال مبادله این دو نفر با حمید نوری منتشر شده است. پس از درخواست حکم حبس ابد از سوی دادستان برای حمید نوری، حساب توییتر خبرگزاری میزان مرتبط با قوه قضاییه با بازنشر ویدیوهایی که پیشتر توسط این خبرگزاری تهیه و منتشر شده بود، تلاش کرد دادگاه سوئد و محاکمه حمید نوری را زیر سوال ببرد. این خبرگزاری همچنین تصاویری از تجمعی چند نفره در مقابل سفارت سوئد در ایران را منتشر کرد. پیشتر کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در اسفند 1400 مدعی شده بود که دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را کرده و مبنای این درخواست صرفاً اظهارات و خاطرات به گفته او واهی چند تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است. دادستان سوئدی اما روز پنجشنبه در دادگاه حمید نوری گفت اثبات اینکه اعدام‌های سیاسی در تابستان 1367 در ایران رخ داده از جمله نتایج تحقیقات اوست. او گفت حمید نوری همان فردی است که همه به او حمید عباسی میگویند و در اعدام‌ها مشارکت داشته است. به گفته دادستان، حکومت ایران در جریان تحقیقات دادستانی سوئد با آنها همکاری نکرده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در آستانه نمایشگاه کتاب تهران، 12 ناشر بزرگ ایرانی در اروپا و آمریکا در یک نشست مقدماتی بران شدند. امسال هم مانند گذشته در مقابله با سانسور حکومتی کتاب در جمهوری اسلامی، برنامه ویژه خود را با نام نمایشگاه کتاب بدون سانسور از سر گیرند. همکارمون شهرام میریان گزارش میدهد.
برای ششمین سال پیاپی ناشران مستقل فارسی زبان در خارج در اعتراض به سانسور و ممیزی کتاب در جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند حرکتی را به موازات نمایشگاه کتاب تهران راه اندازی کنند تا به گفته آنها تکثیر چند صدایی بر تک صدایی موجود در ادبیات فارسی غلبه کنند. این حرکت که به زودی همزمان با نمایشگاه کتاب تهران شکل می گیرد، نمایشگاه کتاب بدون سانسور نام گرفته و در آن چون 6 سال پیش ناشران در شهرهای گوناگون اروپا، آمریکا و کانادا شرکت دارند. یکی از این ناشران انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان است و حمید مهدیپور مدیر این نشر درباره چگونگی شکلگیری ششمین دوره نمایشگاه کتاب بدون سانسور در خارج از ایران اینطور به رادیو فردا گفته.
ما ناشرهای خارج از ایران امسال سال ششم میشه، همزمان با نمایشگاه کتاب تهران نمایشگاه سراسر خارج کشور اونجا که ناشرهای ایرانی حضور دارن تحت عنوان نمایشگاه کتاب بدون سانسور سازمان میدهیم. برای این منظور ما با حضور 12 تا از همکارانی که از آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئد و هلند حضور داشتن جلسه مقدماتی رو تشکیل دادیم. از طریق زوم تصمیم گرفتیم که ما درست همزمان با نمایشگاه کتاب تهران در خارج از ایران نمایشگاه کتاب بدون سانسور رو دایر کنیم. سایتی برای این برنامه داریم. ما نمایشگاه کتاب بدون سانسور رو سازمان میدیم. خب همه میدونن بیش از 4 دهه هست که همه کتابایی که تو ایران منتشر میشه باید از سانسور دولتی بگذره. یعنی هیچ کتابی رو تو ایران شما بدون سانسور ندارید. همش درش دخل تصرف میشه. من اطلاع دارم که گاهی وقتا کتابایی بوده که مثلا واقعا 100 صفحه‌شو حذف کردم، بعضی مفاهیم رو اصلا دگرگون کردن. کتابایی که دست مخاطب میرسه چیزی نیست که نویسنده اصلی کتاب مورد نظرش بوده. ما برای مقابله با این کار و مطرح کردن این که به هر حال در خارج از ایران هم فعالیت فرهنگی جدی وجود داره، همزمان با اون نمایشگاه کتاب تهران با این کار رو انجام میدیم. یعنی هدف اصلی ما در واقع مقابله با سانسوره، با این هدف دور هم جمع میشیم. من دریافتی که از نمایشگاه کتاب تهران دارم اون رو تشبیه میکنم به یک فروشگاه بزرگ کتاب. یعنی مردم اونجا مراجعه میکنن که کتاب بخرن اساسا.
آقای مهدیپور مدیر نشر فروغ در شهر کلن آلمان در ادامه این گفتگو یادآور شده نمایشگاه های زنجیره‌ای کتاب بدون سانسور در اروپا و آمریکای شمالی که 10 روز دیگر همزمان با 33 نمایشگاه کتاب تهران شروع به کار می کند همواره زمینه ای فراهم می سازند تا دیدار کنندگان از این گونه نمایشگاه ها با نویسندگان، شاعران و مترجمان مورد نظر خود نیز رو در رو گفتگو کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
16:24 ایران. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شینهوا خبرگزاری رسمی جمهوری خلق چین که در سایت وزارت خارجه روسیه نیز درج شده، لغو تحریم‌ها علیه مسکو را بخشی از مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین و آن را دشوار ذکر کرده است. دالغا خاتون‌اوغلو روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو پیرامون تأثیرات تحریم‌ها علیه کاخ کرملین به رادیو فردا می‌گوید:
بخش بزرگی از اقتصاد روسیه وابسته به صادرات نفت و گاز هست. صندوق بین المللی پول همین هفته گذشته یه گزارشی از وضعیت اقتصادی جهان و چشم‌اندازش منتشر کرد و پیش بینی کرده بود که اقتصاد روسیه امسال تقریبا 8.5% کوچکتر بشه و سال آینده دوباره رشد منفی اقتصادی داشته باشه. از طرفی خبرگزاری رویترز ما میبینیم که به سندی دست یافته که نشون میده دولت روسیه خودش پیش بینی کرده که صادرات نفتش امسال 17% کاهش پیدا بکنه. روسیه روزی 11 میلیون بشکه تولید نفت داره. اگه 17% تولید نفتش کاهش پیدا بکنه، یعنی روزی 2 میلیون بشکه تقریبا از تولید و صادرات نفت روسیه کاسته خواهد شد. این رقم بسیار بالایی هست. و از طرفی مثلا ما آمارهای پارسال رو نگاه بکنیم، 110 میلیارد دلار صادرات نفت داشته، 60 میلیارد دلار صادرات محصولات نفتی داشته و 60 میلیارد دلار دوباره صادرات گاز داشته. و نکته اینجاست که 80% صادرات گاز روسیه به اروپا بوده و نیمی از صادرات نفت روسیه به اروپا و آمریکا بوده. بدین ترتیب در وضعیت بسیار بدی قرار داره. خیلی راحت اروپا میتونه نفت روسیه رو تحریم بکنه. البته قیمتها بالا خواهند موند، یعنی تبعات برای خود اروپا و آمریکا هم هست. و برای گاز روسیه هم که امسال اتحادیه اروپا میخواد که واردات گاز از روسیه رو 66% کاهش بده و این رو میتونه. بدین ترتیب روسیه در وضعیت بسیار بدی قرار داره از لحاظ اقتصادی. و الان میبینیم که مثلا نفت خودش رو خبرگزاری بلومبرگ همین دو روز پیش گزارش کرده بود که ایران نفت خودش را با 20 دلار تخفیف عرضه میکنه، اما حتی روسیه نفتش رو با 30 دلار تخفیف داره به بازار عرضه میکنه. و روسنفت شرکت نفتی روسیه همین هفته گذشته 37 میلیون بشکه نفتش رو در بنادر غرب کشور به مناقصه گذاشت و البته شرطش این بود که 100% پرداخت ها با روبل روسیه انجام بشه، حتی یک بشکه هم فروخته نشد.
خب تداوم تحریم ها با توجه به اینکه اشاره کردین این طرف هم اروپا رو تحت فشار قرار میده، ولی بیشتر آیا به وضعیت روسیه صدمه خواهد زد یا اینکه این اثر همین طرف هم فشارهای خودش رو داره و تا کی میتونه این ادامه پیدا کنه؟
بله، برآورد به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای بین المللی این هست که مثلا پارسال رشد اقتصادی جهان بیش از 6% بوده. الان به خاطر این هجوم نظامی روسیه به اوکراین امسال قرار 3.3% باشه، یعنی اقتصاد جهان از سرعت رشدش کاسته میشه. مثلا اگه قرار بود 4.5% رشد اقتصادی امروز جهان داشته باشه، الان 3% داره، 3.3% خواهد داشت. یا مثلا میبینیم که تورم در کشورهای مختلف در جهان اگه به صورت متوسط حساب بکنیم شاید بین 1-2.3% تورم افزایش پیدا بکنه، یعنی این تبعاتی که هست که برای دیگر کشورها هست. یا مثلا نفتی که الان کشورهای مصرف کننده به بالای 100 دلار می‌خرن، اما تبعاتش برای روسیه بسیار سنگین هست. روسیه نه تنها رشد اقتصادی نخواهد داشت، بلکه اقتصادش تقریبا 9% کوچکتر خواهد شد. سال آینده دوباره 3% کوچکتر خواهد شد و الان می‌بینیم که 300 میلیارد دلار دارایی روسیه در خارج مسدود شده، عملا دسترسی به اونها نداره. لذا برای همه کشورها تبعات داره، اما برای اقتصاد روسیه من فکر می‌کنم یک فاجعه خواهد بود.
دالغا خاتین‌اوغلون بود، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو و ده‌ها کنشگر سیاسی و مدنی ایران. در بیانیه مشترک تشدید اقدامات امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان و نقض مکرر حقوق آنها توسط حاکمان جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این بیانیه امروز شنبه و همزمان با گزارش‌ها در مورد بازداشت فعالان صنفی منتشر شده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.